سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. یک قماندان محلی اردوی ایران با تمجید از طرح حصارکشی در امتداد سرحدات مشترک ایران با افغانستان بر نقش این طرح در تامین امنیت دراز مدت در مرزهای شرقی ایران تاکید کرده است. با گزارش روزنامه ایران تایمز، دگر جنرال سیروس امان اللهی که روز یکشنبه از طرح استحکامات سرحدی بازدید کرد، گفت در حال حاضر 4 تیم مهندسین در این اقدام به گفته وی مهم ملی مشغول هستند. او ابراز امیدواری کرده که این طرح به موقع عملی شود. بر بنیاد این طرح، حکومت ایران در امتداد 295 کیلومتر مرز آن کشور با افغانستان ظرف 3 سال دیوار با ارتفاع 4 متر می سازد. این دیوار سیم خاردار و برج‌های مراقبت نیز خواهد داشت. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در آغاز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شیکاگو گفت که دموکرات ها برای همیش سپاسگزار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواهند بود.
I want to kick us off by celebrating our incredible president Joe Biden, who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
آقای بایدن پس از کنارگیری از رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات پیشرو، از خانم هاریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. انتظار می رود خانم هاریس به گونه رسمی از سوی کنوانسیون ملی حزب دموکرات به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شود. هزاران نماینده یا کسانی که برای نمایندگی از شهر یا ایالت در کنوانسیون سیاسی ملی برگزیده شدند، از خانم هاریس با گرمی استقبال کردند. قرار است که جو بایدن 81 ساله امشب در این کنوانسیون در شیکاگو سخنرانی کند. در گزارش تازه دفتر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونسف در افغانستان آمده است که در سال روان میلادی 23 میلیون و 700 هزار تن و شمول 12 میلیون و 300 هزار کودک نیاز به کمک‌های بشری دارند. بر اساس این گزارش، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی ماه می 21 ولسوالی را در ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار متاثر کرده. در ادامه آمده که بزرگترین رویدادهای سیلاب در سال جاری در افغانستان رخ داده. پیش از این نیز در گزارش آمده است که زنان و کودکان در برابر سیلاب‌ها بیشتر آسیب پذیر هستند. ده ها قلم اثر باستانی مثل عینک لوگر به موزیم ملی افغانستان منتقل شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از ذبیح الله سادات، رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 110 اثر مثل عینک بعد از پاککاری ابتدایی، عکاسی و ثبت مقدماتی به موزیم ملی سپرده شد. در گزارش آمده که این آثار از نوع سفالی شناسایی شده که شامل انواع مختلف چراغ‌های تیل سوز است. و اردوی پاکستان از کشته شدن 5 شورشی و 3 سرباز پاکستان در یک درگیری در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. در بیانیه اردوی پاکستان، این شبه نظامیان خوارج خوانده شده است، اصطلاحی که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. اردوی پاکستان گفته این شبه نظامیان قصد داشتند اوایل دوشنبه مخفیانه از افغانستان داخل پاکستان شوند. 7:05 با وقت افغانستان شد در ادامه این مجله خبری. تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه، اما تأخیر در برسمیت شناسی حکومت طالبان از طرف جامعه جهانی چقدر مانع است؟
همسایه های ما موافقت نامای دو جانبه را اگر بکنن و ای سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر این موافقت نامه ها قرار باشد که در سطح بین المللی مطرح شود یا سازمان ملل ثبت شود، در این صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع دفع قضیه باشد.
نگرانی نظامیان پیشین افغان از ترورهای هدفمند در پاکستان.
بعد از سقوط جمهوریت نیروهای قوای مسلح افغانستان به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه های تروریستی مخصوصا گروه طالبان و همچنان سایر گروه ها و سایر حوادث اونا کشته شدند.
افزایش بازداشت مهاجران در سیستان و بلوچستان، 30,000 تن از اتباعی خارجی در سال روان دستگیر شدند.
آخرین پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت، کرد، رفته برد با اتباعی غیر مجاز. امروز این بدرفتاری زیاد میکرد، شکنجه زیاد میکرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
7:07 با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد، اما حالا میپردازیم به تلاش حکومت طالبان برای تقویت روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای همسایه و منطقه. گزارش شده که در پایان سفر صدر اعظم ازبکستان به افغانستان، دو طرف توافق کردند که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را به گونه چشمگیر افزایش دهند. این تلاش حکومت طالبان در حال است که تا هنوز از سوی هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان به رسمیت شناخته نشده. شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند عدم بر رسمیت شناسی حکومت طالبان یک مانع بزرگ است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد. با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا گزارش سلطان محمد سرور آماده نشر است.
افغانستان و ازبکستان موافقه کردند که میزان تجارت دو جانبه میان هم را در سال جاری به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. به اساس گزارش وبسایت خبری کازا انفورم قزاقستان که رویدادهای مربوط به آسیای میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد، این توافق در پایان مسافرت عبدالله آریپوف صدر اعظم موقت ازبکستان و هیئت همراه وی با کابل روز دوشنبه صورت گرفت. توافقنامه در حضور آقای آریپوف و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان امضا شد. گزارش ها می رساند که میزان تجارت امسال میان دو کشور به بیش از 460 میلیون دلار رسیده است. در این حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که افغانستان در نظر دارد به توافقات همکاری ترانزیتی با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه دست یابد. آقای عزیزی در پایان نمایشگاه تجارتی محصولات ازبکستان در کابل روز دوشنبه گفت:
تفاهم‌نامه در بین ازبکستان، افغانستان و پاکستان انشاءالله امضا شده، طرحش و برنامه‌اش امضا شده و روی جزئیات کار میشه. افغانستان، ازبکستان، قزاقستان یک تفاهم‌نامه صورت میگیره سه جانبه انشاءالله. ازبکستان، افغانستان و ایران که از طریق چابهار بعد ما شما انتقالات ازبکستان به آب‌های گرم برسانیم و همچنان از ایران برسانیم ان شاء الله که مرکز ترانزیت افغانستان جور میشه، ما میخوایم همینطور یک مرکز باید جور شه.
روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه در دوران نظام جمهوریت مخلوع بعد از آن گسترش یافت که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شد و مقامات فیصله کردند که از بندر چابهار ایران چون بدیل بندر کراچی برای تجارت استفاده کنند و روابط تجارتی با آسیای میانه را نیز گسترش دهند. اکنون که حکومت طالبان با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان روابط تجارتی با کشورهای همجوار را گسترش دهد تا از انزوای اقتصادی خارج شود. آذرخش حافظی می‌گوید برای رشد سریع اقتصادی باید قراردادهای دو جانبه صورت گیرد.
همسایه‌های ما موافقتنامه‌های دو جانبه را اگر بکنند و این سیستم اقتصاد مالی جهانی عبور نکنه ممکن است، اما اگر این موافقتنامه ها قرار باشه که در سطح بین‌المللی مطرح شود یا در سازمان ملل ثبت شود، در صورت عدم رسمیت حکومت ها میتونه که مانع تحقق قضیه باشه. اما به هر صورت ازبکستان و دیگه همسایه‌های ما هر قدر که تجارت و دوستی با ما انکشاف بدن با مو تناسب ای به نفع طرفین است و در این زمان برای از بین رفتن فقر و ایجاد جای کار و رونق اقتصادی مفید است.
بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست سال 2021 به قدرت در افغانستان برگشتند، روابط افغانستان با جهان خارج تقریبا قطع شد، میلیاردها دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد شد و جامعه جهانی به دلیل محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان و موارد نقض حقوق بشر تحریم‌های بر افغانستان وضع کرد. افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که با این تحریم ها روبروست و رابطش با پاکستان پرتنش و ترانزیت با این کشور هم هر از گاه دچار اختلال می شود، برای وصل شدن با جهان خارج و گسترش روابط با کشورهای آسیای میانه بیشتر رو آورده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از نظامیان پیشین افغان که حالا در پاکستان به سر میبرند میگویند که رویدادهای اخیر امنیتی در آن کشور نسبت به امنیتشان نگرانشان کرده. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که همه نظامیان پیشین که در جنگ در برابر طالبان دخیل بودند با تهدید مرگ روبرو هستند، هرچند رهبری طالبان فرمان عفو عمومی اعلام کرده. بیایید از همکارم فایزه ابراهیمی در این مورد بشنویم.
پس از کشته شدن برخی نظامیان پیشین افغان در پاکستان، اکنون شماری از نظامیان پیشین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در پاکستان زندگی میکنند میگویند که دیگر زندگی ایشان در پاکستان نیز مسئول نیست. آنها میگویند که هرچند پیش از این نیز نگران زندگی در این کشور بودند، اما اخیراً قتل‌های مرموز نظامیان پیشین افغان آنها را ترسانده و نمیدانند چه کنند. یکی از رؤسای امنیت در یکی از ولایت‌ها در نظام جمهوری مخلوع که در حال حاضر در پاکستان زندگی می کند به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: ما از مجبوری زیاد به پاکستان آمدیم. اگر نه می دانیم که اینجا نیز چقدر تهدید متوجه ما بوده می تواند. اگر راست بگویم ما راه خود را گم کردیم که چی کنیم؟ آنجا طالبان ما را آرام نمی مانند و اینجا این وضعیت است. این در حالی است که به تازگی در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان از کشته شدن برادخان باختر نظامی پیشین که در ولسوالی متاخان پکتیکا فرماندهی امنیه بود خبر داده شده است. جنرال سمی سادات یک مقام بلندپایه اردوی پیشین افغانستان ادعا میکند که قمندان برادخان از سوی طالبان کشته شده است. سادات روز یکشنبه 18 آگوست در صفحه اکس یا توییتر سابق خود که یک عکس مشترکش با برادخان را منتشر کرده نوشته که برادخان در کویته پاکستان پس از یک حمله کشته شده است. او از حکومت پاکستان خواسته که به امنیت نظامیان پیشین مقیم در این کشور توجه جدی کند. بر اساس گزارش ها قمندان براد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با خانواده خود یک جا به پاکستان مهاجرت کرده بود که در آنجا در منطقه لورلای بلوچستان پاکستان در مارکت سبزی مصروف دکانداری بود. چند روز پیش از این رویداد در منطقه چاقی بلوچستان نزدیک مرزی افغانستان و ایران از کشته شدن 5 نظامی افغان خبر داده شده بود. افراد یاد شده پس از شلیک مرمی بر آنها بر لاین‌های برق آویزان شده بودند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 18 آگوست بر روزنامه دان این کشور تایید کرد که این افراد باشندگان ولایت هلمند افغانستان هستند و بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد. محمد نعیم غیور یک از اعضای نیروهای مسلح پیشین افغانستان و آگاه امنیتی میگوید که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین، نظامیان پیشین زندگی دشوار را سپری میکنند.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که نیروهای قوای مسلح افغانستان به انواع مصیبت و مشکلات مواجه شدند که تا اکنون به صدها نفر از اینا به اشکال مختلف توسط گروه‌های تروریستی مخصوصاً گروه طالبان و همچنان سایر گروه‌ها و سایر حوادث اونا کشته شدند و از بین رفتند و صدها نفر از اینا ملک زندانی هستند و به هزارها نفر از اینا مجبور شدند که ترک وطن بکنند.
در همین حال اجمل عمر شنواری سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در نظام جمهوری مخلوم میگوید که گروه‌های تروریستی از سربازان مسلح هراس دارند و از همین رو آنها را هدف قرار میدهند.
یوازینی آدرس نشید
حاکمان کنونی و همه گروه های تروریستی یگانه حراس از سربازان مسلح دارند، زیرا آنها برای حفظ منافع ملی قسم خوردند. اکنون به کشور خود متعهد هستند. در 3 سال گذشته که در مناطق مختلف افغانستان و ایران افشا شدند، به شکل مرموز کشته شدند و هنوز هم این روند ادامه دارد.
افشاکی به مرموز دول بانه پدیر فجی دول بانده شهیدان شوی.
پیش از این کمیته محافظت از نظامیان پیشین افغانستان نیز گفته بود که نظامیان نظام جمهوری مخلوع در این 3 سال با خطر کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود مبنی بر وضعیت حقوق بشری در این کشور که در اواسط سال روان خورشیدی منتشر شد، گفته است که مقامها و سربازان پیشین و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین برخلاف عفو عمومی از سوی طالبان با تهدیدهای شدید از جمله بازداشت های خودسرانه، بدرفتاری و کشتار صحرایی روبرواند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی طالبان با همسایگان موضوع مورد بحث برنامه مسلم سماست. برای تماشای این برنامه می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که اسرائیل پیشنهاد ایالات متحده برای حل اختلافات در مورد برقراری آتش بس در نوار غزه را پذیرفته و از گروه تندرو حماس هم خواسته که این پیشنهاد را بپذیرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
آنتونی بلینکن بعد از ملاقات روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که 2.5 ساعت طول کشید، گفت که بنیامین نتانیاهو پیشنهاد آمریکا برای رفع اختلافات در مورد برقراری آتش بس و آزادی گروگانهای اسرائیلی را پذیرفته است. وی از گروه حماس نیز خواست که این پیشنهاد را بپذیرد. آنتونی بلینکن اما نگفت که آیا این طرح حل اختلافات به نگرانی‌های حماس یا به خواسته‌های اسرائیل برای کنترل 2 دهلیز استراتژیک در داخل غزه که حماس آن را رد می‌کند می‌پردازد یا نه. آمریکا، مصر و قطر از چندین ماه به این سو تلاش دارند تا یک توافق آتش‌بس به دست آید و مذاکرات بارها به بن‌بست مواجه شده است. بلینکن در اظهارات خود به خبرنگاران در تل‌آویو گفتگوهای خود با نتانیاهو را بسیار سازنده خوانده، گفت که صدر اعظم اسرائیل با تأکید به وی گفته که طرح پیشنهادی حل اختلافات را میپذیرد و از آن حمایت میکند. وزیر خارجه آمریکا افزود که اگر حماس واقعاً به مردم فلسطین اهمیت می‌دهد و ادعا می‌کند که به نحوی از آنها نمایندگی می‌کند، این طرح را بپذیرد و روی توافقات روشن در مورد چگونگی اجرای آن کار کند. گروه حماس یک روز قبل از این اظهارات وزیر خارجه آمریکا، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به مانع تراشی در برابر تلاش‌های میانجیگران متهم کرد. حماس از میانجی‌ها خواسته بود تا چارچوبی را که در اواخر ماه می توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود اجرا کنند. حماس گفت که پیشنهاد حل اختلافات شرایط نتانیاهو را مورد توجه قرار می‌دهد و او را مسئول کامل خونسا کردن تلاش‌های میانجی‌ها دانست. با این حال آقای بلینکن اعتقاد دارد طرف‌ها می‌توانند در هفته‌های پیش رو به اساس پیشنهاد جدید حرکت کنند. آنتونی بلینکن تأکید کرد که پایان جنگ غزه مسیر برای امنیت و صلح پایدار در منطقه است. او همچنین اعلام کرد که در دیدار با بنیامین نتانیاهو موضوع خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را مطرح کرده و از اسرائیل خواسته علیه این خشونت‌ها اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از ظهور بیماری پولیو یا فلج اطفال در نوار غزه خبر داد که واشنگتن در حال همکاری با اسرائیل بر روی یک برنامه واکسیناسیون است. آقای بلینکن ظهر دوشنبه و در آغاز دیدار با رئیس جمهور اسرائیل مذاکرات جاری را آخرین فرصت ممکن برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی توصیف کرده گفته بود که اینها لحظات تعیین کننده در گفتگوها برای توافق هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش داده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دست کم 32 سارنوال در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخم برداشتند. از سوی هم شماری از سارنوالان در داخل افغانستان میگویند با تهدیدهای جدی روبرواند. سحر لیوال گزارش میدهد.
شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا با نشر گزارشی میگوید که از زمان کنترل مجدد طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته حداقل 32 سارنوال که 3 تنشان زنان بودند در این کشور کشته شدند. این شبکه به تازگی به نقل از منابع خود گزارش داده که این سارنوالان در مکانهای عمومی یا در خانه هایشان توسط افراد ناشناس یا افراد مربوط به طالبان به قتل رسیدند. یک سارنوال افغان که نام اصلیش در گزارش گرفته نشده، در کنار قرار دادن اسناد در مورد کشته، زخمی و زندانی شدن شماره از سارنوالان در افغانستان به فاکس نیوز گفته که در این مدت حدود 100 سارنوال دیگر زخمی شدند و 50 سارنوال و سرنوشت نامعلوم در زندانهای طالبان در قید به سر میبرند. در ادامه آمده که تخمین زده می شود حدود 1000 سارنوال از میان 3800 سارنوال که قبل از اگست 2021 عملا در کار بودند به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 1500 تن دیگرشان در افغانستان گیر ماندند و حدود 500 تن دیگر آنان به کشورهای همسایه فرار کردند که با مشکلات و خطر اخراج روبرواند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان ادعاها و گزارش‌های مشابه را رد کرده گفتند که آنان به فرمان عفو عمومی صادر شده از سوی رهبرشان پابندند. این در حالی است که در یک فرمان ملاحب بطلاح آخندزاده رهبر طالبان که در ماه سرطان پارسال نشر شد، آمده بود که لوی سارنوالی افغانستان بر ریاست پیگیری و نظارت فرامین و اوامر تغییر یافته و برخی از صلاحیت‌های این اداره به محکمه و ریاست استخبارات منتقل شده و تمامی کارکنان خدماتی و سارنوالی‌های ملکی و نظامی مربوط به لوی سارنوالی سابق بر کنار و امتیازاتی که پیش از این به آنها داده می‌شد در سال 1402 قطع می‌شود. در این حال یک سارنوال در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که او و شمار از هممسلکانش با تهدید جدی در افغانستان روبرواند و چند قبل با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.
در مجموع تعداد بالای سارنوال زیاد است و تمام مجرمین که از زندان رها شدند در جستجوی انتقام‌گیری هستند. سارنوال صاحب تمامشان در خانه خود پنهان هستند، بیرون برآمده نمی‌توانند. من خودم شخصا چند تا مورد حمله قرار گرفتیم، یک بار هم روی چاقو دستم زدند، دیگر بیرون برآمده نمی‌توانم. بسیار به ما زندگی مشکل است در کابل.
در این حال محمد عابد اندرابی، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن سارنوالان افغانستان در تبید میگوید 36 سارنوال افغان در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و سایر سارنوالان در داخل و خارج از کشور با دشواری ها روبرو اند. او به رادیو آزادی گفت
آماری که وانش کردند آمار قتل بالاتر از است. در حدود 36 نفر ما گزارش از خانواده ها داریم در 3 سال اخیر از دادستان افغانستان به قتل رسیده. دادستان ها چی در تبید چی در داخل افغانستان در حالت فری زندگی میکنند، در داخل افغانستان به شکل مخفی زندگی میکنند و در تبعید هم با بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اولیه.
گفتنی است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر در 3 سال گذشته موارد از قتل، بازداشت و شکنجه کارمندان دولت جمهوری پیشین به شمول سارنوالان توسط طالبان را در ولایت‌های مختلف افغانستان مستند ساختند.
یک مقام ایران در ایالت سیستان و بلوچستان گفته که از آغاز سال روان به این طرف نزدیک به 30,000 تن از اتباع خارجی را بازداشت کردند. این که چرا و چگونه در این گزارش مفصل.
یک مقام امنیتی ایران اعلام کرد که آمار بازداشت اتباع خارجی غیرقانونی در ولایت سیستان و بلوچستان این کشور 17% افزایش یافته است. خبرگزاری اسنا روز یکشنبه 28 اسد به نقل از غلامرضا بخشیرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران گزارش داده که 29,902 تن از اتباع خارجی را به اتهام مختلف از آغاز سال روان تا اکنون بازداشت کردند. سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران هرچند هویت این مهاجران را مشخص نکرده، اما مقام‌های ایرانی اکثرا کلمه اتباع خارجی را به مهاجران افغان با کار می‌برند. با گفته آقای باخشیرین همین اکنون 621 زندانی با تابعیت خارجی در مراکز تأمینی و تربیتی سیستان و بلوچستان دوران محکومیت خیش را سپری می‌کنند. آقای باخشیرین می‌افزاید تنها در 4 ماه نخست سال روان خورشیدی 56,356 تبع خارجی را نیز اخراج کردند. غلامرضا باخشیرین موجودیت اتباع خارجی غیرقانونی را معضل گسترده برای جامعه ایران خوانده است. با این حال خانواده‌های افغان‌های زندانی در ایران می‌گویند نگران وضعیت آنها هستند. از این میان یک مهاجر افغان که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
من خودم پاسپورت داشتم، پلیس مرا بازداشت، کرد، گرفته برد. قتل‌های غیر مجاز، غیر قانونی، قتل‌های غیر قانونی بود اونجا اردوگاه. هرچی گفتم که ما گناه نداریم، چی نداریم، میگه ما پاسپورت داریم، قانونی هستیم. خلاص با امروش دعوا کردم، میگه هیله دمی بود که ما با امروش دعوا کردم، ما را 4 زندانی کرد. امروش این بدرفتاری زیاد میکرد، شکنجه زیاد میکرد، اما با کلانسرشان آمد، میگه ما را ایلا کردم.
خواهر یک تن از زندانیان افغان که خواست به دلیل مشابه هویتش فاش نشود به رادیو آزادی گفت:
برادر مرخ مواد گرفته بود، سال 99 گرفتم تا اصفهان گیره، دیگه از اون سال زندان تا حالا دیگه حکم اعدام واسه داده. نگران هستم چرا نباشیم، هر ساعت و هر ثانیه با ما عذاب شده میگذارم.
غلامرضا باخشیرین سرپرست مدیریت عدلی پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان در ایران همچنان گفته که افراد بازداشت شده متهم به جرایم امنیتی، مواد مخدر و سرقت هستند. شماری از مقام‌های ایرانی پیش از این گفتند که بیشترین بخش مهاجران و زندانیان خارجی در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که اکثریت به اتهام مواد مخدر زندانی بوده و حکم اعدام بر آنها صادر شده است. این در حالی است که سازمان حقوق بشری هالوش یک نهاد ایرانی در اعلامیه گفته که صبح دوشنبه 5 تن در ایران از جمله 2 افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و قتل در زندان یزد زندانی بودند اعدام شدند. پیش از این گزارش‌های متعدد از بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران نیز منتشر شده است. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شمار مهاجران افغان در ایران افزایش یافته و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات علیه افغان‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.